أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، سيما إمام زماننا حجة الله في الأراضين. بحث راجع به احکام جدیدی بود که طبق بعضی از روایات در عصر مهدویت مطرحه. بس و سوال این بود که آیا واقعا احکام جدیده یا دوری مردم است از احکام اسلامی و شریعت و سنت. ما طی یکی دو جلسه و طی چند روایت به این نتیجه رسیدیم که دوری مردم است از احکام اسلام و بدعت ها و تحریف ها و تبدیل هایی است که توسط حکام انجام گرفته. این یک جواب دومی که ما نمیخوام بیان وارد جزئیات بشیم، بعداً وارد جزئیات میشیم. جواب دومی که میشه عرض کرد این است که بر فرض صحت صدور این روایاتی که دال است بر احکام جدید و بالاخره تعلیمات جدید، سنت جدید، بر فرض که این روایات صحیح باشد، در اینجا اینجوری توجیه کردند که بعضی از این احکام الهی از جانب خداوند عز و جل وضع شده بود. به اصطلاح اصولیین مرحله اقتضاء و مرحله انشاء و حتی مرحله تنجز، این چند مرحله را گذرونده، اما مرحله چه؟ فعلیت. فعلیتش این بستگی داشته به زمینه و زمینش تا قبل از ظهور امام زمان فراهم نشد. دوران امام زمان علیه السلام زمینش فراهم میشه، لذا اون احکام را ازشون اعلام میکنه، اون احکام را اعلام میکنه به مردم و تنفیذ هم میکند. این مطلب را که عرض کردم، مرحوم آقای خویی تغمده الله به رحمته الواسعه در تقریراتشون مستند عروة الوثقا در کتاب خمس مفصل به این جواب اشاره می فرمان و مفصل این جواب را مطرح میکنه. حالا چرا در باب خمس؟ جهتش این است که یک شبهی مطرحه در باب خمس و آن این که خمس فاضل معونه، یعنی زیادی بر مخارج و معونه سال. خب دیگه الان مطرحه و معروفه که خمس دارد، زائد بر معونه سال خمس دارد. یعنی اینجا آقای خویی می فهمد که هنا اشکال معروف قد تداول علی الالسن، اشکال معروف است که بر سر زبون هاست، لاسی ما فی الاونه الاخیره. این مباحث نمیدونم اشتباه نکنم شاید بیش از بله 1400، یعنی چند سال قبل بوده این مباحث؟ 36 سال قبل اینا چاپ شده و قبل از اون مباحث رو مطرح کرده، یعنی 40 سال قبل مطرح کرده. وهابی ها امروز، تکفیری ها در بقیع و در نمیدونم مکه و در جای دیگه و سر نمیدونم رسانه های بالاخره فتنه افکنیشون مطرح میکنن که این خمس اصلا نبوده. خمس از کجا آوردید؟ اینا خیال میکنن حرف جدیدیه. 40 سال قبل مرحوم آقای خویی شبهه را مطرح کردن و جواب دادن و جوابش به درد بحث ما میخوره. چیه بحث ما؟ که آیا امام زمان احکام جدیدی میارن؟ نه، احکام جدید نیست، همون احکام نیست که بر پیامبر اکرم، همون شریعت زیر پیامبر اکرم نازل شده. منتها زمینه تبلیغ و زمینه اعلامش فراهم نشده تا دوران امام زمان. حالا شبهه رو مطرح کنم، آقای خود میفهمد که سر زبون ها مطرحه، مخصوصا در دوران اخیر، این 40 سال قبل. حاصلش این است که ان الايه لو كانت مطلقه وهذا النوع من الخمس ثابتا في الشريعه، اگر آیه اعلم انما غنمتم من شيء فان لله خمسا، اگر این آیه مطلق باشد و خمسم در این نوع خمس، این خمس معونه ثابت باشد در شریعت، لماذا لم يعهد اخذه من صاحب الشرع، چرا معهود نیست که پیامبر اکرم خمس زائد بر معونه را از کسی گرفته باشد؟ کی میگه نگرفته پیامبر اکرم؟ حیث لم ينقل لا في كتب حدیث ولا تاریخ، نه در حدیث نقل شده است نه در تاریخ نقل شده است که پیامبر اکرم یا احدی از متصدین بعد از حکومت های بعد از پیامبر اکرم، حتی وصی ها، حتی آقا امیرالمومنین علیه السلام فی زمان خلافته ظاهریه، حتی آقا در دوران خلافت ظاهریشون معهود نیستیم. تاریخ روایات اشاره می ندارد که تصدی لاخذ الاخماس من الارباح، خمس ارباح تجارت رو گرفته باشن. کما کان یبعثون العمال، مأمورین می فرستادن لجبایت الزکوات، می فرستادن که به زکات رو جمع کنید، اما نمی فرستادن که برید خمس ارباح و تجارت رو بگیرید بیاد. بل قد جعل سهم، بله جعل سهم خاص للعاملین علیها، و سهمی هم برای خود مأمورین گذاشته شده. فانه لو کان ذلک متداولا کالزکات، متداول اگر متداول بود اخذ خمس ارباح تجارات همانند زکات، و نقل الینا به طبیعت الحال، باید برای ما نقل بشه همونطوری که اونا نقل شده، اینا باید نقل بشه. بعد ایشون میفهمد که و ان تعجب فعجب، میگه اگر بناس تعجب کنی اینجا تعجب کن که لم یوجد هذا الخمس، هذا القسم من الخمس، لم یوجد لهذا القسم من الخمس، خمس ارباح نیست اثرش فی صدر الاسلام الى عهد الصادقین، از امام صادق امام باقر شروع میشه. حيث ان الروايه القليله الوارده في المقام، میگه روایتی که راجع به خمس، خمس اربا هست کمم هست، اینا در این دوران مطرح شده، این دوران که امام صادق امام باقر. اما قبله فلم يكن منه اسم ولا رسم بتاتا حسب ما، هیچ اثری ازش. خب این اشکاله که اگه خمس ارباح بوده چرا کسی را نمیرسه پیامبر اکرم و نه امیر المؤمنین که جمع کنم؟ پس کشف میکنم که نبود. اما زمان امام صادق امام باقر مسئله مطرح میشه. آقا مرومای خوبی جواب میدن، چهار تا جواب میدن که یکی از اون جوابها مربوط به بحث خود ماست. میفرماید که اما بناءً علی ما سلکنا، طبق مبنایی که ما داریم، چیه مبناشون؟ من تدریجیت الاحکام، نزول احکام چیه؟ تدریجی است. و جواز تأخیر تبلیغ عن عصر التشریع، احکام تدریجی است و جایز است که تأخیر بیاندازن اعلامش را از چی؟ عصر تشریع. زمان پیامبر تشریع شده اما اعلام و تبلیغش کیه؟ بعد. چجوری؟ این شرع را به کی بسپاری که بعد از پیامبر اکرم این را ابلاغ کند؟ بی ایداع بیانهی من النبی الى الامام. یعنی چه؟ به ولیه میگذاره نبی مکرم این حکم را که تشریع شده به ولیه میذاره نزد امام معصوم، تو تبلیغ کن. کی تبلیغ کنه؟ ایداعه الى المعصوم الى الامام لیظهره فی ظرفه المناسب له، تا این حکم را اظهار کند، اعلام کند در ظرف و زمان مناسب. حسب المحسب المصالح الوقتیه، تبقى مصالح الباعثة على ذلك، زمین فراهم شد مصلحت بود اعلام کنه و تبلیغ کنه. بل قد يظهر بعض من بعض النصوص، این خیلی روش عنایت کنید، میفهمون از یک سری از روایات استفاده میکنیم، ان جملة من الاحکام، جمعی پاره از احکام، لم تنشر لحد الان، تشریع شده اما تبلیغ نشده. تا کی تبلیغ نشد؟ تا الان، یعنی چند سال قبل؟ 40 سال قبل. از زمان صاحب شرع چقدر میگذره؟ قریب 1400 سال، هنوز زمان تبلیغش نرسیده. لحد الان پیش کی سپرده شده اون احکامی که تشریع شده ولی ابلاغ نشده؟ و انها مودعه عند ولی العصر صلوات الله و سلامه علیه، اون احکام امانت سپرده شده. الان عرض میکنم عند ولی العصر اجل الله تعالی فرجه و هو المأمور بتبلیغها، او بزرگوار مأمور است، دستور دارد که تبلیغ کند. که متى ما ظهر، زمانی که ظهور کند، و ملأ الارض قسطا و عدلا، و زمین را پر از عدل و داد کرد، ای احکام را تبلیغ میکند. فالامر على هذا المبنى، تا طبق این مبنا اشکال حل، فالامر على هذا المبنى الحاسم لماده الاشكال، این مبنی که من متکم مثلا ریشه اشکال میکند، فالامر ظاهر. خب خمس ارباح اگر تشریع شده، چرا پیامبر اکرم کسی را نفرستاد که از مردم خمس ارباح را بگیرن همطور که زکات میگرفتن؟ جوابش چیه؟ دو کلمه: احکام تدریجی است، تبلیغ احکام تدریجی است، تشریع شده اما تبلیغ و اعلانش منوط به شرایطه. شرایط در نوز فراهم نشده بوده، سپردن به ائمه بعد، زمینه فراهم بشه، بعد اعلام میکن. خب اجازه بدید، خمس همینه، خمس تشریع شده بود، اما چرا زمان صادقین مطرح شد؟ تو قبل صادقین زمینش نبوده. حتی احکام هم ایشون فرمودن که مبنای ما این است که احکام تدریجی است و تأخیر تبلیغش تا از عصر رسالت ایرادی ندارد. این جوابی است که به درد بحث ما میخورد. حتی برسم به جوابهای دیگر. بله؟ روشنه؟ خب حالا خواستیم وارد جزئیات بشیم. ارث الاخ فی الاضله، در اصل در به اصطلاح عالم ارواح دو نفر را خدا با هم برادر قرار داد، در این عالم از هم دیگه ارث میبرن. خلاف ارث، خلاف ارث معهوده، خلاف ارث معهوده. اما جوابش همین است که ایشون فرمودن. البته من اصراری ندارم فعلا این جزئیات رو بپذیرم، ارث الاخ فی الاضله و نمیدونم این جزئیات رو، میخوام بگم بر فرض، بر فرضی که این روایات صحیح باشد و امام زمان چنین تبلیغ و چنین امری را مطرح خواهد کرد، جوابش چیه؟ حکم جدید نیست، شریعت جدید نیست، همون تشریع قبل شرایط ایجاب نمی کرده تا زمان آقای امام زمان. این یک جواب که مورد بحث ما همینه. حالا چون اشکال راجع به خمس بود، با اینکه دیگه از بحث ما خارجه، اما چون به ذهن آمد، من چند جواب دیگر هم عرض بکنم. آقای خوی این راجع به چی مطرح میکنم؟ راجع به مسئله خمس که چرا زمان صادقین بود و قبلا نبود. جواب اولش، جواب دومش میفهمد که اصلا فرق میکنه دیگه، ما از بحث خارج میشه، ما فرق میکنه بین خمس و زکات. زکات ملک فقراست و حقی است که در مصالح مسلمین مصرف میشه و پیامبر اکرم مأمور به اخذ است. خذ من اموالهم صدقه. ف میفرماد که مقدمه للاخذ الواجب لا محیص له، مقدمتن از باب اخذی که واجب است برای ایشون، مقدمه چیه؟ فرستادن مأمورین برای جمع آوریه. خب پس خمس زکات مشخصه برای مصالح مسلمینه، برای پیامبر اکرم نیست و مأمورم هست که بری بگی، لذا افراد میفرسته. اما خمس چی؟ هو حق له، واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرئي حق پیامبر اکرم، فيشبه الملك الشخصي. این مثل ملک شخصی، ملک شخصی که شد و لا تعود الى منافع عامه المسلمين، لذا لم يؤمر في مورده. خدا بهش امر نکرد برو بگی، فقط بهشون امر کرد تبلیغ کن، بگو اعلام کن، اما برو بگی نه. بعد میفهمد که مثل نما سایر احکام من فلم یکن ثمت باعث، انگیزه برای فرستادن مأمور و جمع آوری این اخماس نیست، بلکه لا یناسب شأنه. بله، نه اصلا میخوام فهمت که مناسب شأن پیامبر و جلالت پیامبر نیست که مأمور بفرسته برو برای من، این برای من با اینکه حق بشه مناسب شأنش نیست. فلا مجال للقیاس، پس نیایید خمس را با زکات مقایسه کنید. بعد میفرماد که جواب بعدی، میفرماد که کی گفته خمس فقط در غنایم جنگی است و پیامبر اکرم فقط از اونجا میگه؟ خیر، وجوب خمس در رکاز معادن، این مما اسفقت علیه العام و روا فی روایت کثیر، او که دیگه غنایم جنگی نیست، عامه هم میگن خمس در اون هست، ولی پیامبر اکرم هرگز کسی را نفرستاد که برن خمس اونو بگیرن که مال خودشون. بعد میفرماد که جواب چهارم، اصلا باز داریم روایاتی داریم که پیامبر اکرم دستور به خمس ارباح هم داده. کجا؟ صحیح بخاری، ترمذی. روایت نقل میکنم که شخصی از بنی عبد قیس آمد خدمت پیامبر اکرم، بعدی که خواست بره پیامبر اکرم بهشون دستور داد نماز بخوانند، روزه بگیرند، بهشون بگو روزه بگیرند، نماز بخوان، زکات بدن و خمس هم بدن. خمس مما غنیمه، خب این خمس مما غنیمه یعنی چی؟ یعنی بره جنگ؟ اون مگه میتونه بدون اجازه پیامبر جنگ بره؟ و اتفاقا میگفت ما در منطقه هستیم محاصره ایم از طرف مشرکین، فقط ایام حج میتونیم بیاییم بیرون که دیگه جنگی نیست. خب این که محاصره است فقط ایام حج میتونه بره بیرون، یکی دیگه جبهه و جنگ نمیتونه بره که پیامبر بفهمه که باید چه بدی؟ خمس بدی. بیان من الواضح عدم ارادت خمس، الخمس من غنائم دار الحرب. چرا؟ لعدم فرض قتال او غزو، پس مراد خمس متاجره. حالا این چهار تا جوابشون دادن از اشکال این که چرا بالاخره زمان پیامبر اکرم مسئله جبایه خمس نبوده ولی الان هست. خب چون مفصل بحث میکنن، من دیگه همین مقدار اکتفا کنم. پس جمع کتاب المستند فی شرح العروة الوثقه، مقرر شهید آیت الله بروجردی، ایشون مقرر این بحث است. تو موسوعه فقهیشون جلد 25، موسوعه 50 جلدیشون جلد 25. بله دیگه از بحث خیلی میام بیرون. ایشون را بعد از مرحوم آقای خویی بعثی ها ترورش کردن، نجف اشرف. بله، چون نمازش سه وقته حرم بود و قبل از اذانم میرفتن حرم، یک دو سه دفعه ایشون رو نارنجک و کذا و انداختن دیگه، پر آخر به رگبار بستنش را شما شهیدش کرد. یعنی جز کسانی بود که زمینه مرجعیت برشون فراهم بود در رحمت، مثل مرحوم غروی، مثل دیگران. مثلا دع به این شجره ملعونه ترور و آدم کشی و سفاکی است. ده به اینا این است. شیخ مرتضی بروجردی رحمت الله علیه. بسیار. پس عمده در جواب این شد که آقا امام زمانم اگر روایاتی دارد که احکام جدید میارن، اگر روایات صحیح باشد اینجوری توجیهش میکنه که احکام جدید نیست، تشریع شده زمان پیامبر اکرم و اینها زمینش فراهم نشده بوده، لذا نزد ائمه همینجور سپرده شده تا امام زمان. امام زمان وقتی که ظهور میکنه زمینه تبلیغش فراهم میشه. این عرض میکنم دیگه، عرض میکنم. همین نمونه ها متعدد داریم، همین نمونه هاست که سبب شده از که ما روی اینا بحث کنیم. وجوب مساعده اخوان، ممنوعیت و حرمت قطائع، نمیدونم به اصطلاح انتهای جزیه، انتقام از ذریه قتله حسین. ببینید ذریه به چند واسطه برمیگرده به سنان ابن انس، برمیگرده به شمر، اونم کشته میشه. اینا ببینید یه مسائل است که بالاخره با توش بحث کرد. ربح بر مؤمن حرامه، اینجوریه؟ این فرض که من میخوام خرید فروش کنم، 10 تومن بخرم 10 تومن بفروشم، پس چجوری زندگی کنم؟ ربح بر مؤمن اون وقت حرقی یعنی چی؟ نمیدونم قتل کذابین، دورگو رو میکشم، همینجوره؟ دورگو باید کشته بشم؟ یا مسئله قانون ارث، اعدام زانی، نمیدونم، موارد متعددی است. من نمونهاش فقط آوردم، البته جوابهای متعددی هم دادم و امروز یکی از بحث‌های مطرح در جامعه است، شبکات تکفیری برای تشویش اذهان، القاء شبهه که میخوام بگم اینا رو مطرح میکنن. مثلا امام زمان علیه السلام کعبه رو خراب میکنه، مسجد الحرام خراب میکنه، اینا امام زمان با خودشون اشتباه گرفتن که صدها مسجد تا به حال اینا خراب کردن. روز جمعه، همین جمعه که گذشت 2-3 روز قبل در منطقه شیعه نشین پاکستان، بله 69 نفر را شهید کردن تو نماز و بیش از 100 نفر مجروح. منطقه سادات بود، همه این هم سید بودن، همه شون از ذراری رسول الله بود. بگذاریم خلاصه اینا برای ای که سبک کنن، تخفیف کنن از بار سنگینی که متوجه خودشون هست. این اتهامات امام زمان مسجد خراب میکنه کذا، آیا همینطور است؟ واقعیت این است یا چیز دیگه است؟ خب مرحوم آقای طبرسی در اعلام الورا جلد 2 صفحه 311 یه بحثی را در همین زمینه داره. البته از کم چون بحث مهمیه، جست و گریز علما به آن اشاره کردند. ما با استفاده از کلمات بزرگان سعی میکنیم که قضیه را بالاخره روشن کنیم و بحث کنیم. آقای طبرسی در ارتباط با این مطلب یه شبهی را مطرح میکنن، بعد جواب میدن خودشون. شبهه اینه، قالوا اذا حصل الاجماع، ما که اجماع داریم که لا نبی بعد رسول الله. عامه اینجوری به ما اشکال میکنن. خب از طرفی اجماعی است که بعد از پیامبره که ما پیامبری نداریم. خب شما شیعه ها گمان میکنید که امام زمان وقتی که میاد لم یقبل الجزیه من اهل کتاب، از اهل کتاب جزیه نمیپذیره، ولی قرآن چی میفهمد؟ حتی یعطل جزیه عن ید و هم صاغرون. پس امام زمان جزیه را نمیپذیره. باز میگید امام زمان یقتل من بلغ العشرین ولم یتفقه فی الدین، کسی که 20 سالش باشد احکام شریعت و چیزی بلد نباشه اون اعدام میشه. اینا عامه به ما نسبت میدن که شما شیعه ها اینجوری نقل میکنید. و یأمر بهدم المساجد، امام زمان اونا شبه میکنم که امام زمان مسجدها را خراب میکنند و المشاهد قبور را خراب میکنند و انه یحکم به حکم داوود، امام زمان به حکم داوود حکم کند. چی حکم داوود؟ لا یسأل عن بینه، ولی که پیامبر میفهمد که انما اقضی بینکم البینات والایمان، حکومت و قضاوت من یا بر اساس بینه است یا بر اساس قسمه. خب امام زمان نه این و نه اون، علم خودش. و اشباه ذلک مما ورد فی آثارکم، شبه اینه که اینها توی روایت شما آمده است. و هذا یکون نسخا للشریعه، اگه این مطالب باشد در زمان امام زمان این معناش نسخ شریعت است و ابطال احکام اسلام است. و این نسخ شریعت و ابطال احکام اسلام همین معنای نبوته، چون دینی که میاد دین قبل را نسخ میکنه. این احکامی که شما میگید یعنی احکام قبل نسخ شده است، یعنی دین نسخ شده است. کی نسخ میکنه؟ این نبی بعد. پس اعتراف کردید که نبی است نعوذ بالله. و ان لم تتلفظوا باسمها، هرچند نگفتید امام زمان نبی است اما عملا میگید نبی. ببین چجوری اشکال و شبهه میکنن. و بازم عرض کنم این خیال میکنن که شبهات جدیده، نه خیر، آمدن کتاب رو زیر رو گردن چند تا عقلشون نمیرسه به یک شبهه مطرح کنن، اما حرفای قبلی ها رو جمع میکنن دستبندی میکنن مطرح میکنن. مرحوم طبرسی 700 800 سال قبل بوده، اون وقتی شبه مطرح بود، ایشون میان جواب میدن. من جواب کلی رو عرض کنم تا بعد برسیم به پاسخ از یکی یک روایات. ایشون در مقام جواب میفهمد که انا لا نعرف ما تضمنه السؤال، نمیدونم این روایاتی که شما تو سؤالتون تو شبهتون آوردید، ما این روایات را مثلا نمیدونیم چی هست روایات. من انه لا یقبل الجزی من اهل کتاب، امام زمان یزیر از اهل کتاب قبول نمی کند و بیست ساده را می کشد اگر فقه بلد نباشد. بگه من اون حرف که داری می زنی کجا داری می زنی؟ فا این کان ورد بذالک خبر، بر فرضی که روایتی هم در این زمینه وارد شده باشد، فهو غیر مقطوع به، یعنی چی؟ روایت مرتعید ما نیست، قطعی نیست. روایت رو میتونید به رخ ما بکشید که چی باشد؟ قطعی صدور باشد، معتبر باشد. روایت معتبر نیست، قطعی صدور نیست نسبت به این دو موردی که گفتید. اما هدم المساجد و المشاهد، بله ما روایت داریم، صحیح السند هم هست، من بحث خواهم کرد انشاءالله که امام زمان مساجد رو خراب میکنه، اما کدوم مسجد؟ میفهمد یجوز فقط یجوز ان یختص به هدم ما بنی من ذالک علی غیر تقوی الله، این مطلق نیست، این عام نیست، شامل هدم همه مساجد نمیشه. مساجدی که اسس بر غیر تقوا، نه مساجدی که استسه علی التقوی، مساجدی است که علی خلاف ما امر الله، مسجدی است که بر خلاف امر خدا ساخته شده باشد. و هذا مشروع، خراب کردن مسجدی که بر خلاف امر خدا و بر خلاف تقوا باشد جایز است. و قد فعله النبی، پیامبر کریم این کار را کردن. پس یه مسجد ضرار، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، این مسجدی که به عنوان ضرار است، تفریق است، کفر است، ارصاد است، کمین هستند که رصد کنن کار مسلمین را، حرکاتشون را، تکراتشون که ضربه بزنن. خب این مسجد، مسجد علی التقوا نیست که این با تخریب بشه. پیامبر که مسجد را تخریب کرد، دستودان تخریب کردن، آتش زدن، مزبلش کردن، محل زوالدونی شد. خب این نسبت به مساجد. اما ما روی من انه یحکم به حکم داوود، گفتید امام زمان طبق حکم داوود حکم میکند، از بینه سوال نمیکنه، فهذا غیر مقطوع به، اینم قضیه مسلم نیست، روایتش مسلم نیست. و ان صح باشه، فرض کنید که روایتش هم مسلم باشه، خود تعویل دارد، تعویله انه یحکم به علمه فیما یعلم، امام زمان به علمش اونجایی که میدوند حکم میکند، دیگه بیانه نمیخواد. و اذا علم الامام او الحاکم، امروز هم در محاکم شرعیه، اگر حاکم علم داشته باشد به بعضی از قضایای امور، علیه ان یحکم به علمه، نه که جایز است، واجب است طبق علمش حکم بکند. و بینه هم نخواد، لا یسأل البینه. و این که بهش نمیگن نسخ شریعت، تو فقه هست که حاکم به علم خودش حکم میکند. اما علا وقت داریم این عرض کنم دو دقیقه؟ نه، این بحث مفصله. والحمدلله رب العالمین.